له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با پخش تلاوت زنده قرآن از شهر مقدس قم و حرم کریم اهل بیت با برنامه در محضر قرآن در کنار شما بودیم که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه من انقلابی هم باشید.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام با هموطن ما میشوم در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام با هموطن ما میشوم در بین دریای یک وطن من نیز دریا می شوم، هرچند من یک قطره هم با هم وطن ما می شوم، در بین دریا یک وطن من نیز دریا می شوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه من انقلابیم رو تقدیم حضورتون میکنیم. بیش از یک ساله که این برنامه هر هفته تقریبا به شما تقدیم شده و سعی کردیم در این برنامه به شاخصهای انقلابیگری بپردازیم و در نهادهای مختلف این شاخصها رو مرور بکنیم. متشکرم از اینکه این هفته هم کنار ما خواهید بود. تا لحظات دیگر کارشناس مهمان برنامه رو معرفی میکنم و گپ و گفت این برنامه رو آغاز خواهیم کرد، به امید اینکه هممون عمل بکنیم به این فرمایش مقام معظم رهبری که اون چیزی که من بر اون تاکید میکنم روحیه انقلابیگری است، این روحیه را حفظ کنید. انشالله بتونیم روحیه انقلابیگری رو در خودمون و در نهادهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ کنیم. صلواتی میفرستیم بر محمد و آل محمد و گفتگو رو در برنامه این هفته من انقلابیم آغاز خواهیم کرد.
اللهم صل علی محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، چندین هفته است که داریم از آموزش و پرورش انقلابی صحبت میکنیم. شاید این سوال ابتدایی برای شمایی که به تازگی به جمع شنونده های رادیو معارف پیوستید و اولین برنامه از مجموعه من انقلابیم رو میشنوید پیش بیاد که مگر آموزش و پرورش غیر انقلابی هم داریم؟ ممکنه نهاد به این مهمی، نهادی که بسیار بسیار جایگاه رفیعی داره در هر کشوری و در هر نظامی، به ویژه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، بعضی از شاخصهای انقلابی گری رو نداشته باشه. بله، ممکنه آموزش و پرورش در جاهایی نقص داشته باشه از این منظر. بنابراین توی هفته‌های گذشته بحث‌های مختلفی رو گذروندیم با حضور جناب آقای علیرضا رحیمی، معاون محترم پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی که این برنامه هم در خدمتشون هستیم و گفتگوها رو پیگیری خواهیم کرد. آقای رحیمی سلام بر شما، خیلی متشکرم که تو برنامه خودتون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه همکاران شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون.
خیلی ممنون جناب رحیمی. از برنامه گذشته حضرت عالی مقابله آموزش و پرورش با نظام سلطه رو به عنوان یکی از شاخصهای آموزش پرورش انقلابی مطرح فرمودید و بعضی از مؤلفه ها و بعضی از اصولش رو هم بیان کردید و بر نمیگردیم به عقب. دوستانی که دوست دارن بشنون این برنامه ها رو به سایت رادیو معارف .ir مراجعه خواهند کرد ان شاء الله. اما قرار بر این شد که جناب عالی برامون توی این برنامه و حالا برنامه بعدی شاید راه‌های مقابله با نظام سلطه رو بفرمایید. آموزش پرورش چطوری میتونه با نظام سلطه مقابله کنه؟
بله، همطور که اشاره فرمودید نظام سلطه به شیوه‌های مختلف سعی میکنه در کشورهای دیگه جاپا برای خودش باز کنه و
بله،
کشورها رو به سمت اهداف و نیاتی که خودش داره رهنمون کنه. معمولاً اونچه که بررسی شده در دستبندی که صورت گرفته، نفوذ را سعی میکنند به دو شیوه کلی انجام بدن. یکی نفوذ فردیه که افرادی را با ایده ها و آرمان های خودشون تربیت میکنن و وارد کشورهای هدف میکنن که در جاهای حساس قرار بگیره و نیات اونا را عملیاتی کنه، که خب نمونه شما کم و بیش تو جامعه گاهی میگیم، میشنویم و شاهد هستیم.
بله،
ولی یه بخش عمده‌ای که شاید هزینه بیشتری برای نظام سلطه داشته باشه ولی رهاورد بیشتری هم داره نفوذ جریانیه، یعنی کاری میکنه که در اون کشور ارکان اصلی و تصمیم گیران مهم کشوری شاید به همون سمت و سوی بروند، همون محاسبه‌ای رو انجام بدن، همون تصمیماتی رو بگیرن که نظام سلطه خواهانونه. من میخوام ابتدای بحث امروزمون یک جمله از حضرت امام راجع به جریان اول یعنی نفوذ فردی عرض کنم.
بله،
که حضرت امام رحمت الله علیه در یک پیامی که در مورد شروع به کار مراکز تربیت معلم بعد از انقلاب بیان فرمودن و خطاب معلمین صادر فرمودن، ایشون یک جمله دارن تو این پیام که می‌فرمایند ضربه های مهلکی که به کشور ما در این 50 سال اخیر از دانشگاه ها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکم فرما بودند وارد آمده، از سرنیزه رضاخان و پسرش وارد نشد.
بله.
و نکته کلیدیش بخش بعدیه که خیلی مهمتر از بخش اوله، و اون اینه که می‌فرمایند ایشون ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. یعنی فردی که در جامعه ما داره زندگی میکنه، لباس ما رو میپوشه، زبان ما داره حرف میزنه، نشانه خاصی نداره کالا بدونیم این آدم نفوذیه، ولی در بزنگاه ها این فرد اثر خودشا
میگذاره.
حالا عرض کردم نمونه های میشه تو جامعه به عینه مصداقی از اینا پیدا کرد.
بله.
منتها نفوذ جریانی به این صورته که سعی میکنن در ارکان اصلی نظام به گونه ای وارد بشن، به گونه ای روی کردها را تغییر بدن که این روی کردها نهایتا منجر بشه به خواسته نظام سلطه. ما چی کار باید بکنیم که تحت تأثیر این نفوذها قرار نگیریم یا راه‌های نفوذ را ببندیم؟
بله.
یکی از نکاتی که امروز موضوع بحث ماست و ما باید به اون نکته دقت داشته باشیم، یکی از راه‌های امروز مقابله با نفوذ دشمن اجرای همین سنت تحول بنیادینه که نقل مجالس ما هم شما می‌دید امروز هیچ از آموزش پرورش صحبت نمیشه مگر در کنارش از سنت تحول هم
حرف زده میشه،
بحث هست.
بله.
لذا اگر ما سند را درست اجرا کنیم، چون سند عناصر مختلف آموزش پرورش را تحت تاثیر خودش قرار می‌گیره، چه محتوای کتاب‌های درسی، چه نحوه تأمین و تربیت نیروی انسانی، چه فرایندها و نحوه جذب و بکارگیری.
بله.
فضا و تجهیزات، یعنی همه ارکان و عناصر نظام تعلیم و تربیت را به گونه ای سنت تحول اومده باز تعریف کرده و باز مهندسی کرده و سعی کرده که با آموزه‌های دینی منطبق باشه. لذا اگر ما این سند را اجرا کنیم، یک قدم بسیار مهم در جهت مقابله با نظام سلطه انجام دادیم.
بسیار خوب.
لذا شما تو همین سند وقتی ملاحظه بفرمایید در بیانیه ارزش‌های سند تحول،
بله،
نکاتی که اومده ببینیم اگر این نکات در نظام تعلیم و تربیت کشوری محقق بشه، نظام سلطه میتونه اونجا نفوذ پیدا کنه یا نه. اولین گزاره‌های ارزشی این سند اینه: آموزه‌های قرآن کریم نقش معنوی، اسوه‌ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام، به ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و ولایت مداری در تمام ساحت‌ها برای تحقق جامعه عدل جهانی. این یک گزاره است و یک هدف گزاری برای آموزش پرورش انقلابی است. اگر واقعا این کلید واژه هایی که من اینجا خوندم اینا در آموزش پرورش محقق بشه، کتاب های ما مبتنی بر این باشه، معلمین ما مبتنی بر این تربیت بشن،
جایی برای نفوذ
نمیمونه، جایی برای نفوذ و منفذی برای نفوذ باقی نمیمونه.
بله.
یا ملاحظه بفرمایید، باز میفرمایند که فرایند تعلیم و تربیت در تمام ساحت ها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناورانه، اینا با چه روی کردی منطبق بر نظام معیار اسلامی. این هم بحث ساحت‌های ششگانه است که سنت تحولش تأکید شده.
بله.
باز من از حدود 30 گزاره که اینجا اومده توی بیان ارزش هم دو تاش اشاره کردم، به دو تا دیگه شم اگه اجازه بدید اشاره کنم.
بله.
19 گزارش اینه: صیانت از وحدت ملی.
بله.
و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسلام ایرانی. یعنی واقعا اگر وحدت الان نگرانی ما تو جامعهمون برای نفوذ بیگانه چیه؟ یک بخشش عدم انسجام ملیه، عدم وحدت ملیه. بله. نکته ای که امام رحمت الله علیه از روز آغازین انقلاب و امروز مقام معظم رهبری همیشه بر این تأکید داشتن. خب قطعا اگر وحدت ملی ایجاد بشه، انسجام اجتماعی ما داشته باشیم، هویت اسلامی ایرانی، آحاد مردم ما تقویت بشه، جایی برای نفوذ بیگانه
نمیمونه،
باقی نمیمونه.
بله.
یا ملاحظه بفرمایید، وطن دوستی و افتخار به ارزش‌های اصیل و ماندگار اسلامی ایرانی و اهتمام به برپایی جامعه مهدوی، اینا جزء آرمان‌ها و خواسته های سنت تحول بنیادینه. میخوام عرض کنم که اگر اینها محقق بشه، ما میتونیم بگیم راه نفوذ را بستیم، حتی نم هم نخواهد داد، چه برسه این که بتونه جریان پیدا کنه. این یک نکته مهم. اساسی در جلوگیری از نفوذ نظام سلطه.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری های حوزه علمی و آموزش و پرورش. اینجا برنامه من انقلابی هم هست عزیزان شنونده، و شما این برنامه رو با موضوع شاخص‌های آموزش و پرورش انقلابی میشنوید. یه مقداری بخوام ریستر موضوع برنامه این هفته رو عرض بکنم، راه‌های مقابله با نظام سلطه توسط آموزش و پرورش، که خود مقابله آموزش و پرورش با نظام سلطه یکی از شاخص‌های انقلابی‌گری در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه. همراه ما باشید. متشکرم از اینکه توجه دارید به برنامه خودتون.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخص‌های انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
برنامه من انقلابیم از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضور شما شنوندگان محترم میشه. برای کسانی که در این نهاد ارزشمند فعالیت میکنن آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم آنچه که به عنوان شاخص‌های انقلابی‌گری در آموزش و پرورش شناخته میشه روز به روز پر رنگ‌تر و پر رونق‌تر اجرا بشه در این نهاد اساسی، این نهاد مادر، این نهاد بنیادین. جناب آقای رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش اینجا هستند، و آقای رحیمی دارید می‌فرمایید از راه‌های با مقابله با نظام سلطه توسط آموزش و پرورش.
بله، نکته دوم که در بحث جلوگیری از نفوذ نظام سلطه میتونیم اینجا مطرح کنیم اینه که
بله،
نظام تعلیم و تربیت اصلش بر این باید قرار بگیره که از دیگر نظام‌هایی که مبانی اونها در تعارض با نظام اسلامی است به هیچ وجه پیروی
نکنه. بله،
چون مبانی نظام‌های دیگه بر مادیگری است، بر استیلای جهانی است، بهره کشی از دیگرانه، و اینها کاملا با آموزه‌های دینی مغایرت داره. در مبانی دینی ما دنیا را مزرعه آخرت می‌دونیم. ما به حقوق انسانی انسان‌ها به معنای واقعی کلمه احترام می‌گذاریم. برتری افراد ملاکش تقوا و دینداری است. ما در آموزه‌های دینی بهره کشی از دیگران را ممنوع می‌دونیم و سلطه و استثمار دیگران را به نوعی حرام می‌دونیم. لذا آموزش و پرورش ما باید مراقبت کنه این آموزه‌هایی که برگرفته از مبانی مادی‌گرایی است و مبانی غربی است وارد حوزه آموزش و پرورش ما
نشه.
و جالبه که مقام معظم رهبری برای این موضوع هم هشدار جدی دادن و فرمودن که برای نوسازی نظام آموزش و پرورش ما باز نگاه نکنیم به دست دیگران، ببینیم حالا در فلان کشور اروپایی چه اتفاقی افتاده، و همین طرح تحول که علی ظاهر خوب تهیه شده یک گامیست، همین را با دقت و با نگاه انتقادی اجرا کنند. این تکلیف آموزش و پرورشه. یعنی بعد از تصویب و ابلاغ سنت تحول بنیادین ما هر برنامه ریزی که میخواییم انجام بدیم، همطور که دو گزاری اول عرض کردم، سیره اهل بیت علیهم السلام،
بله،
آموزه های دینی، بیانات مقام معظم رهبری، فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، این نسب العین برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت قرار بگیره. البته من داخل پرانتز این را برای شنوندگان عزیز عرض کنم، چون در حالا مواجهه‌ای که با مردم داریم یا همکاران، گاهی این انتقاد را به من هم واردن، میگن تو این سلسله مراتب شما بیشتر میپردازید به این که چه باید بشود و کمتر میپردازید به این که الان چه وضعی داریم. خب این موضوع بحث ما اینه، ما قراره درسته که نظام تعلیم و تربیت اسلامی چه شاخصه هایی داره و چه ویژگی هایی داره مبتنی بر دیدگاه های مقام معظم رهبری، اینا تقدیم شنوندگان عزیز، و اون نیاز به برنامه‌های مستقلی داره و تو اونجا نقد کنیم الان در چه وضعی هستیم، عیب‌هامون کجاست، نقاط قوتمون کجاست و چه اقداماتی باید انجام بدیم بر رفع نقاط ضعف.
یعنی در واقع تعریف وضعیت مطلوب رو ما داریم انجام میدیم، نه نقد وضعیت موجود. در سیاست این برنامه نیست. بسیار خوب.
بله،
در خدمت.
نکته بعدی برای اینکه ما بتونیم راه نفوذ نظام سلطه را بگیریم اینه که آموزش و پرورش باید از روزمرگی خارج بشه و دارای برنامه باشه.
بله.
یکی از ویژگی‌های برنامه اینه که هم وظایف هر کسی معلوم میشه و هم جایگاه هر عنصری معلومه که کجاست. اگر برنامه ریزی نباشه، برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود نداشته باشه، خب ما دوچار هرج و مرج در فعالیت ها میشیم و تو این هرج و مرج ها هست که میگن ماهی را از آب گلالود میگیرن. دشمن در صدده که کوچکترین رخنه و تزلزلی در ما ببینه، هر جا نقطه ضعف ببینه از همونجا نفوذ پیدا میکنه. وقتی ما برنامه ریزی هامون مبتنی بر آموزه های دینی باشه، مبتنی بر اصول عقلانی بشر باشه و ما یک برنامه ثابتی داشته باشیم با یک اهداف مشخصی، قطعا برنامه هایی که بتونه وارد این برنامه ها بشه و ما را از هدف خودمون منحرف کنه، اینا دیگه فرصت ظهور و بروز پیدا
نخواهد کرد.
و این هم یکی از اون نکاتیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. لذا شما باز تو این موضوع، چون من با خودم عهد کردم که هر موردی که عرض میکنم یک مصداقی از بیانات مقام معظم رهبری یا حضرت امام را تقدیم بکنم، اینجا باز اشاره میکنم به بیان مقام معظم رهبری. ایشون میفرمایند مراقب باشید که برنامه های دم دستی و تغییر و تبدیل های سطحی و روزمره جای تحول بنیادین را نگیرد، ما را راضی نکند، خوشحال نکند که ما داریم تغییر میدهیم. برای اینکه ما از روزمرگی خارج باشیم نیازمند برنامه های بلند مدت هستیم و این برنامه بلند مدت راه نفوذ را قطعا میبند.
بله.
نکته بعدی برای مقابله با نفوذ دشمن اینه که یکی از عناصر مهم در نظام تعلیم و تربیت بحث محتواهای آموزشی ماست. ما باید مراقبت کنیم که از درج محتوا، نماد، نشانه و حتی تصاویری که ترویج کننده اهداف نظام سلطه است جلوگیری کنیم.
بله.
حتی یه وقت هست ما یک تصویر رو تو کتاب ناخودآگاه میزنیم که به طور غیر مستقیم هویت اسلامی ایرانی ما را دوچار تزلزل میکنه، یعنی نگاه ما را میبره به سمت اروپا و آمریکا و کسانی که بعضی ها فکر میکنن از ما بهترن. لذا اگر ما امروز، البته این نکته رو باید گفت، اگر امروز ما کتاب‌های درسی را یک با دید انتقادی نگاه بکنیم، انصافاً کتاب‌های درسی امروز ظرفیت‌های بسیار خوبی داره، ولی با این حال نمیشه گفت ضعف
نداره.
اون ضعف‌ها را ما باید برطرف کنیم که بله. خدای نکرده راهی برای نفوذ نظام سلطه باقی نگذاریم، چون در یک کتاب درسی وقتی یک مطلبی چاپ میشه، حداقل مثلا تو پایه، فرض بکنید اول ابتدایی پایه هفتم، بیش از 1,200,000 دانش آموز این مطلب را
میبینن، میخونن.
میخونن، نه تنها میخونن، باید یاد بگیره و باید بیاد امتحان بده، یعنی این تو ذهنش نهادینه میشه. لذا بسیار باید مراقبت کنیم که کتاب‌های درسی که یکی از ابزارهای مهم تعلیم و تربیت هست، از این آسیب‌ها و از این نفوذ‌ها
مسئول باشه. من نمیدونم چرا ذهنم رفت به سمت 20.
خب 20 به دلیل اینکه دقیقاً اینایی که ما داریم الان عرض می‌کنیم ضد اینه. یعنی 20 میگه شما راه را برای ما باز کنید، امکاناتتون هم در اختیار ما قرار بدید، به اصطلاح برنامه‌هاتون هم با ما چک کنید تا ما بگیم چی کار کنید،
محتواتون هم با ما منطبق کنید.
بله. به این دلیله که شما حواستون میره به اونجا. ولی باید گفت که به حمدالله با هشدار به موقع مقام معظم رهبری، سفره بی سی برای همیشه از مملکت ما برچیده شد، هرچند که از کید و حیله دشمن نباید
غافل بود. بسیار.
و همچنین از دشمنان داخلی، ممکنه در گوشه و کناری افراد مغرضی باشن که به لطایف الحیل بخانون اهداف را باز به گونه ای به قول معروف از در بیرونشون کردی از پنجره دوباره وارد بشن. مراقبت نیاز هست. من یک جمله باز از مقام معظم رهبری اینجا عرض کنم که ایشون میفرمان که نظام سلطه بین المللی برای ملت ها نه فقط ملت ما.
بله.
اینه که ما بحث میکنیم این نیست که نظام سلطه صرفا نشسته برای نظام جمهوری اسلامی نقشه میکشه، هرچند اصلش اینجاست، یعنی اگر بتون نظام اسلامی بزنه اونا رو زده شده
حساب
داره دیگه، نیازی به زدن نداره. بله. ولی با این حال مقام معظم رهبری میفرمان نظام سلطه بین المللی برای ملت ها، نه فقط ملت ما، بلکه برای هر ملتی که بتواند برنامه دارد. او هم میخواهد نسلی را که آینده این کشور را و این کشورها را میسازد با یک قواره‌ای و با یک شاکله‌ای تربیت بشود که برای او مفید باشد. نفوذ دشمن در حوزه تعلیم و تربیت به این شیوه است که کل زندگی ما را تحت تأثیر قرار میده و کل فعالیت ها، گفتار ما، کردار ما، نوع لباس پوشیدن ما را میبره تو مسیری که خودش میخواد.
بله. لذا
بحثایی هم که امروز راجع به جهانی سازی و اینها مطرح میشه، واقعا اینا الفاظ فریبنده است. اونها میخوان همه مثل خودشون بشن. اونا دوست ندارن غیر از فکر اندیشه خودشون فکر اندیشه تو جامعه حاکم باشه و نظام های تعلیم و تربیت نقطه حساس کشور هاست که نظام سلطه به دنبال نفوذ تو این مجموعه هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای رحیمی. یه فرصتی رو میخوایم با شنونده های عزیز باشیم، یه بخش گزارشی که خانم نجاتی زحمتش رو کشیدن گوش خواهیم کرد، برمیگردیم از زبان شما باز هم ادامه میدیم مسیرمون رو در واقع در گفتگو با شما که چطوری آموزش و پرورش میتونه و باید از نفوذ نظام سلطه جلوگیری بکنه. و فکر میکنم که آماده هست این گزارش. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم شما هم همراهی بفرمایید، دقایق دیگر باز کنار شما خواهیم بود. اینجا برنامه من انقلابیم، رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه من انقلابیم سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده که امروز هم شنونده بخش گزارشی این برنامه هستید. دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید. آموزش و پرورش برای مقابله با نظام سلطه چه کارهایی رو میتونه انجام بده؟
روحیه اعتماد به نفس دادن به دانش آموزا و اینکه قدر خودشونو بدونن. هر ایرانی باید خودش یک انسان والایی در نظر بگیره و همین باعث میشه که بچه ها نزنن تو سرشون ها ما هیچی نمیشیم، کالای ایرانی به درد نمیخوره، نمیدونم این جنسه به درد نمیخوره، همش فکر این باشیم که بریم چیزای خارجی رو استفاده بکنیم و قدر ندونیم. در صورتی که قدر بدونیم و معلمامونم خوب واقعا آموزش ببینن و به بچه‌ها منتقل کنن، بهترین کس که این معلما واقعا اول فکرشون رو درست بکنن و انتقال به بچه‌ها بدن، مخصوصا بچه‌های ابتدایی که خیلی پاک و معصومن، هر چی معلم بگه همونه، یعنی پدر مادرش حتی اگه معلمم باشن ولی حرف معلمشون رو میخونن. اگر که درست به بچه‌ها منتقل کنن قطعا اثر خودش میگذاره که بچه‌ها احساس بکنن خیلی بزرگن، خیلی میتونن و نمونه الگوهایی که در جامعه ایرانی خودمون وجود داره، سردارای ملی که وجود داره، علمای بزرگی که وجود اینا براشون خیلی بزرگ کنیم و حداقل بهشون بشناسنیم، شهدای عزیزمون، همه اینا باعث میشه که بچه‌ها به خودشون افتخار کنن، به گذشته خودشون و آینده رو انشالله به خوبی رقم بزنن.
در مورد بحث آموزش پرورش، خب میدونید ما وقتی بچه‌هامون میرن مدارس یعنی گل کار، یعنی گل ساعتشون رو تو مدارس میگذرونن و چه بسا بهترین بستری هست که آموزش پرورش میتونه در مورد همین موضوع مبارزه با سلطه‌گری برای بچه‌ها دانش آموزا برنامه داشته باشه، یعنی اون روحیه مقاومت، روحیه شجاعت رو در بچه‌ها تقویت کنه. یکی از اون راهکارها عرضم بزرگ شما اون مباحث که در کتاب‌هاشون مطرح میشه، اون داستان‌هایی که واقعیه و مربوط به خود کشور عزیزمون ایران هستش.
در آموزش پرورش بهتره در کتاب‌های درسی و همجوری به بچه یاد بدن مثلا تاریخ کشورمون و زندگی نامه شهدا بیاد تو زندگی بچه‌ها و روی ایثار و فداکاری و شهادت در پیش بچه‌ها بیشتر جلوه داده بشه. به نظر من این خیلی مهمه در اون.
یعنی آگاهی بدم
به بچه‌ها. بله دیگه، آگاهی بدم و اونا بتونن پیشرفت کنن و این روحیه در اونا ایجاد بشه.
سپاسگزارم از همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار ممنون و متشکرم از سرکار خانم نجاتی و همراهی شما شنوندگان با این گزارش. بله، راه‌های مقابله آموزش و پرورش با نظام سلطه همین مطالبی است که شما هم اشاره کردید در حرفاتون و جناب آقای رحیمی هفته پیش و این هفته دارن اشاره میکنن در صحبت‌هاشون. معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش آقای رحیمی، راه‌های جلوگیری از نفوذ نظام سلطه، تا اینجا فرمودید توجه ویژه به سند تحول بنیادین و اجرای اون، اینکه آموزش و پرورش از روزمرگی خارج بشه، برنامه داشته باشه، اینکه محتوای آموزشی کاملا کنترل شده باشه، کاملا دقت بهش بشه که ما چی رو داریم استفاده میکنیم و موارد بعدی رو لطفاً.
بله، یه جمله راجع به بند آخر راجع به محتوای کتاب‌های درسی. بله.